Debian.net گنجینه صوتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. خب عظمت قانون روم در چه بوده که بعدها منبع و مأخذ عظیمی برای حقوق اروپا فقه مقدمی شد؟ چه بوده این؟ به جهت داشتن قواعد و اصول ثابت، این خیلی مهمه. شما مدونه یوستینیان را مراجعه فرمایید، خواهید دید که خیلی سرشار از این قواعد و اصول ثابته و از اینجا احساس خواهید فرمود که دیگرگونی هایی که در زندگی بشر پیش آمده خیلی نتوانسته است با قواعد ثابت گلاویز بشود، یعنی بشر همان است که بود. حقه مهر به دو مهر نشانه است که بود. تغییرات جزئیه، تغییرات سوریه، تغییرات خیلی اصیل نیست و الا میبایست اون مختص بشه به خود روم، همون الواح دوازدهگانه شد و همون قوانینی شد، در صورت که ما دیدیم تعدی کرد، از سرحداتش خارج شد و خیلی از بله منطقه های بزرگ دنیا را فرا گرفت و هنوز هم حقوق های دنیا ریشه هایی از مدبری یوستینیان داره. خب در حقوق ما، فقه ما در حدود 139 در حدود 140 قاعده و اصل استخراج شده است که اینها به نظر می رسد هرگز کهنه نخواهد شد و امتیاز این قواعد و قوانین در آن است که عقلی و یا عقلانی است که مستند به نیازهای ثابت زندگی بشری است. برای نمونه امروز در این بحثمون نمونه از اینها را عرض خواهیم کرد. نفی ضرر و ضرار، لا ضرر و لا ضرار فی اسلام قاعده است، هرگز هم استثناء پذیر نیست. نه حکم ضرری در اسلام جعل شده و نه کسی حق ضرر زدن به دیگری داره، آید است. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، حتی بعضی از روایت اسلام را نداره، لا ضرر و لا ضرار، اصلا ضرر و ضرار منتفیست از دیدگاه حقوق اسلام. دو، نفی عسر. ما عسر داریم و حرج. عسر امر دشوار را میگویند ولی قابل تحمله، مشکل سخت تحملش سخت ولی قابل تحمل است، امکان داره انسان را تحمل کنه، اینم نفی شده. قاعده نفی عسر، اگر مکلفی در انجام یک تکلیف به عسر مبتلا شود حکم برطرف میشه. سوم که شبیه به این دو قاعده است، نفی حرجه. نفی حرج، حرج اونیست که دیگه امکان پذیر نیست، یعنی اصلا قابل تحمل نیست، این میشه سه قاعده. چهار، نفی کیفر از عمل کسی که هدف خیر داشته است. شما رفته بودید یک نفر را نجات بدهید، داشت غرق میشد، یک نفر را نجات بدهید، از قضا به طور غیر عمد حرکت شما اشتباه بود، اون شخص غرق شد، حرکت شما اشتباه بود ولی نظرتون نجات دادن اون شخص بود. و ما علی المحسنین من سبیل. این قاعده یک ریشه اخلاقی بسیار ظریفی دارد که نیت‌های پاک، هدفگیری‌های پاک در حقوق اثر می‌گذارد. در سر که در سایر حقوق‌ها مسئله نیت نیست، مسئله عملکرد خارجی است و مسائل عینی. 5. اولویت تقدم اهم بر مهم در موارد تزاحم. عبارات عربی که دیگه نمیخوام بخوانم که وقت تأخیر نشه به سرعت بگذاریم. در حالت تزاحم، تزاحم اهم و مهم، اولویت با اهم. نظیر این که ما داریم نماز میخونیم، وقتم داره میگذره، یک نفر داره غرق میشه و ما میتوانیم نجات بدهیم، مسلم است که باید نماز را قطع کنیم یا اصلا شروع نکنیم، غریق را نجات بدهیم بعد شروع کنیم. اینجا میگن مورد تزاحم، هر دو امر موجوده، صلی نماز بگذار و اینجور غریق مثلا غریق را نجات بده، هر دو وجود داره ولی اهم و مهمه و من نمیسم حتی شد در یک حال انجام بدهم، اهم مقدمه. اشتراف در تکلیف، تمام این تکالیف علل قاعده و علل اصل بر همه متوجهه. ششم، عدم تداخل اسباب مسببات، چیزهایی که به عنوان اسبابه و میتواند مسبباتی داشته، از چیزه چه هر سببی مسبب خودش را میخواد. اشتراک در تکلیف بود. بله. هفتم، عدم تداخل اسباب، یعنی علل قاعده، قاعده این است که اسباب تداخل نکنه. مثلا فرض کنید من یک حقی شما بگیدن من دارید، یه حق دیگری هم دوباره آره شده، علل قاعده هر حقی ایفا میخواد. این که اگر دو حق باشه یک وفا کافی باشه، یک ایفا، علی خلاف قاعده است. مثلا 10 تومان که شما حق داشتی بگردن من، بار دیگر 10 تومان دیگه علتی پیش آمد که من به شما مدیون شدم، باید 2 تا 10 تومان بدهم. علل قاعده اینه. در قصله ها هم اینا میگن که علل قاعده قصله ها هر علتی برای خودش، مثلا قصل مسلمه یت فتحیش، مثال فتحی، قصل مسلمه یت به علت مسلمه یت واجب و قصل فرض فرمایید که جنابت هم واجب. علل قاعده نباید اینها یکی باشن، ولی در باب امثال نصوصی بارش بده که ایزا، بله این باره که عربیش هست که لله علیک حقوق یزو که انها، بله قصر واحد، اگر چند مورد برای شما یک اسبابی بارش شد، ظاهرت این است که یک عمل انجامی عمل کافیه، این خلاف قاعده است. 8. اشتراط در تکلیف، یعنی همه مکلفین علل قاعده به این احکام، در این احکام همه مکلفن، احکامی که در اسلام آمده همه، و ما ارسلنا که الا کافتن للناس، بنابراین همه بشر و همه، چون چیز ما در فقه ما این است که اونهایی که اسلامی ها اونا مکلفن، و اگر کسی بگوید این مثلا قید مقدوره، مقدور بیواسطه، مقدوره، میتواند اسلام یاره به اینها عمل کنه. از اینکه بگه مرفوعن از باب اینکه مستضعفن، نمیرسن، دست نمیرسه و نمیدانن، از اون باب معذورن، و اینا علل قاعده اونا هم در تکالیف مشترکن. اصالت صحت در جامعه مؤمنین اصلی این است که اعمال که انجام میده صحیحه، یعنی هم رو باید به صحت بکنید. 9. اصل صحت عمل مکلف برای خود به مقتضای آگاهی و اختیار. من عملی انجام دادم، بعد شک میکنم که آیا این عمل را درست انجام دادم یا ندادم، علل قاعده چون آگاه بودم در موقع انجام عمل، اختیار داشتم، علل قاعده صحیح انجام دادم، مگر که اثبات بشه که باطل بوده. یک اصل دیگری هم داریم به نام اصالت صحت اشیاء، اصالت صحت عمل مکلف برای خود. بس آفرین، من دیروز غیر از این قاعده فراغ تجاوزها ما دو قاعده دیگه هم داریم به نام قاعده فراغ و قاعده تجاوز که اون هم در فقه هست و عملی من انجام دادم از موقعیت اون عمل رد شده ام. مثلا در رکوع عملی کردم، بعد الان در سجده شک میکنم که آیا اون رکوع بعد صحیح بود یا نه، آیا خللی وارد شد یا نشد. قاعده فراغ یا قاعده تجاوز میگوید که اصلی نکه صحیحه. در این عبادت هم همین طوره. مثلا فرض کنید که من کتابخانه داشتم، کتابخانم را تنظیم میکردم، آیا من درست موضوعات را جدا کردم، کارش را درست انجام دادم یا نه؟ علل قاعده چون آگاه بودم و با اختیار داشتم انجام میدادم، علل قاعده درست انجام دادم. یعنی در کارهای خود انسان هم اصالت صحت به جهت آگاهی و اختیار جریان داره. دفع ضرر با اهمیت تر از جلب نفع و مقدم بران است. دفع ضرر با اهمیت تر از جلب نفع و مقدم بران است. اینم استدلالش عقلیه، کاملا عقلیه، زیرا ضرر، تحمل ضرر نقص بر وجوده، در سطح نفع اضافه بر وجود و اضافه بر ماهیت، اضافه بر حقیقت یک چیزه. اینم عقلیه. 12 ضرورت ها ممنوعیت ها را برطرف می سازد. 11 آقا 8 اصالت صحت بود، 9 اصالت صحت عمل مکلف بود، 9 اصالت صحت اشیاء ها، اصالت صحت اشیاء. خب ما بین ما یه معامله شده، احتمال میدهم که اون مثلا باب را که من خریدم معجوب بوده، علل قاعده میگوییم که نه از باب اینجا او مال صحیح به من داده. میگوییم علل قاعده کارخانه ها جنس را که تولید میکنن جنس صحیح تولید میکنن، نه حمل فعل اونها به صحت ها. اصل خود اشیا فی ذات ها هم به صحت میشوند که عیب احتیاج داره به یه عارضه. این مورد خلاف این قاعده که آیا این هم مثل سایر قواعد، مثل سایر اصالت صحت ها صحیحه یا نه، ولی مطرح کردم بعضیا. 11 ضرورت ها ممنوعیت ها را برطرف میسازد. ضرورت که پیش آمد ممنوعیت ها میره. مسلمه، فرض بفرمایید که معامله ربوی قطعا حرامه، ولی اگر ضرورتی پیش آمد طبق قاعده بعدی که عرض خواهیم کرد، قاعده 13 به اندازه ضرورت ممنوعیت ها از بین میره، مباح میشه. اون هم دلائلش بسیار محکم، هم عقلی هم نقلی. ضرورت ها ممنوعیت ها را برطرف می سازد. عبارتش اینه: از ضرورت توبه المحظورات. همه تون الهمه در نظرتون هست. ضرورت ها ممنوعیت ها را مباح می سازد. 13 اباحه ممنوعیت ها به اندازه ضرورت ها تجویز می گردد. بله، اباحه ممنوعیت ها به اندازه ضرورت ها تجویز می گردد. از ضرورت تقدر به قدرها. اینم این قاعده. 14 شر و ضرر به قدر امکان باید متفق گردد. این تو از کنیم ها، ضرورت ها ممنوعیت ها برطرف می سازد. این قاعده 12 بله. اباحه ممنوعیت ها به اندازه اضطرار. بله صحیح، تجویز می گردن. بله، مثلا فرض همید که ما بناس برای یک کار بسیار اهم، همچین نجات دادن غریق از ملک یک نفری که هیچ راضی نیست، از اونجا باید عبور کنیم. یعنی اگر این حالت ضرورت نبود، یک دقیقه قرار گرفتن ما در اون زمین ممنوع بود، راضی نیست. ولی چون ضرورت هست، اضطرار هست که ما حفظ نفس محترمه بکنیم، برای ما جایز است از اون زمین عبور کنیم، در اگه تو اون زمین بشیم نهارم بخوریم ندیگه، بسه به قدرها مثلا بشیم و یه فوتبال یه بازی کنیم مثلا.
در روزه ماه رمضان
هم در روزه ماه رمضان همینطوره، اون هم باز به قدرهاست، یعنی اصرارها به قدر خود ممنوعیت ها را مجاز میسازند. شر و ضرر، بله آقا، 14 شر و ضرر به قدر امکان باید مرتفع گردد. عربیش اینه الشر و یدفع و ضرر و یدفع. از قدار این در مدونه جستینیان هم هست، خیر عجیبه، من مقداری از این قواعد تطبیقی رو عجب اونم داره، یعنی قانون روم ها. شر و ضرر به قدر امکان باید مرتفع گردد. این مثلا ممکنه در حقوق غرب به طور مطلق ضرورت نداشت باشه، واجب نباشه، ولی چون از قدیم حقوق و اخلاق و فرهنگ در اسلام یه حقیقت متحده است، میگه تا بشود شر و ضرر باید مرتفع شود. خیلی مهمه ها، این طوری وارد شده رده های اخلاق در حقوق. 15 اعم و اغلب می تواند مرجعی یا قرینه‌ای برای حکم باشد. اعم و اغلب، فرض فرمایید که معامله که با می کنیم در ایران، فرض فرمایید گندمی ما می خرید، از القاعده گندم ایران یک نوع معینی از گندم هاست، این میتواند قرینه بشه برای حکم، یعنی اون گندم مورد معامله ماست که در ایران کاشته میشود، یا برنج، برنجی ما معامله میکنیم با هم، اعم و اغلب برنج در ایران مازندران است و گیلان و منصرف میشه به همونی که اعم و اغلب است و شما نمیتوانید یک مثلا برنج خارجی به من تحویل بدهید، این میتواند در تعیین حکم دخالت داشته باشه. عربیش اینه از ذن و یلح و شیع بالاعم بالاغلب. 16 هر تکلیفی که مجموع آن قابل امتثال نباشد همه اون نباید ترک شود. ما لا یدرک کلو لا یترک کلو، المیسور لا یسقط بالمعسور، اذا امرتکم بشیئین فاتو منه ما استطعتم. این قانون میسور، این قانون ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، سه تا مدرک داره، یکیش ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، یکیش المیسور لا یسقط بالمعسور، یک شب فرموده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود اذا امرتکم بشیئین فاتومین هم استطعتم، وقتی که شما را به چیزی امر کردم اون که میتوانید انجام بدهید، یعنی مفهومش اینه اگر نتوانستید به همون قدری که میتوانید به مقدور قرائت کنید، به قدری بر ممکن به قدر ماتی هستم. 17 حرمت کمک به معصیت و جرم، اذا امرتكم بشيء فلا تعاونوا على الاثم والعدوان، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. به معصیت و جرم و به خصومت ها کمک نکنید و کمک کنید به تعاونوا على البر والتقوى. اون را هم خودکار رو کنید، بله شما رو درستش میکنم. اینجا میخواییم یه مسئله هم عرض کنیم که باز دقت فرمید، تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان، موجه بین المللی همه قبول به تمام حقوق ها که لذا میگویم کمک جرم مجرم، کمک دست اول، کمک دست دوم، یک تقسیم بندی غرب در حقوقشون دارن نقوب به جام هست، ولی تعاون بر از شود که بر و تقوان باز یکی از اونجا هاست که اخلاق اومده به طور بسیار ضعیف دخالت کرده در زندگی مردم، یعنی فقط این نیست که شما کمک نکنید به گناهان، کمک نشونید کج نکنید به صدور جل، بچه تعاون کنید بر بر و تقوا. و این در یه آیه دیگر تعمیم داده به تمام بشریت، سوره المنتهنه آیه 7: لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. ملاحظه فرمایید که نه فقط میفرماید اگر با شما کاری ندارن شما کاری داشت باشید، نه 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 نه، این نکرمکم بس کجا مونده؟ این نکرمکم این ولقد کرم نا اون، این نکرمکم کرامت ذاتیه، کرامت حسابیه. آیه فرموده که ولقد کرم نا بنی آدم، بنی آدم ذاتا مقتضیه اعمال نیکوکاری و قسط و عدالت، حتی از قسط بالاتر، بر ان تبروهم و تقسطوا الیهم. این حقوق اسلام، فقه اسلام با دیگر حقوق فرقش اینه، در حقوق در سال حقوق ها کاری نداره، میگه من زندگی میکنم، فرمید که یک نفر میرید در خیابان، یک نفر افتاده تو خیابان مرده، میگه شهرداری هست، یا فرمید یک ماشینی تصادف کرده اون در درد قوتوره، از گاه اسلام نمیتوانید شما از اونجا عبور کنید، اگر دو توی یه دستمالی حد دقیق ببندید جلو خونی را بگید نمیتوانید، در صورت که اون میگه تقسیم کار توی این کار دوره من چه مربوطه. این ها تفاوت های بسیار ظریفه، این حقوق با انسان کار داره، یعنی این که ما میگوییم واقعا این حقوق فراگیره، این فقه فراگیره، به جهت این است که انسان با تمام ابعاد مورد اشد موضوع این فقه. شما ملاحظه فرمید قاعده فقهی هم است و ما باید عمل هم بکنیم به این قاعده. عمومیت احکام وضعیه در حالات مختلف، احکام وضعیه دیگه مربوط به جهل و نمیدونم اختیار اینها نیست، مانند مستی که اثر وضعی شراب خوردن، اگر کسی شراب بخوره اثر وضعی چیه؟ این مس خواهد شد، اگر چه در صورت جهل گناه مرتکب نشده، خیال کرده شربت خورده و شراب بوده، ماده مس کننده بوده، لذا اونجا دیگه مسئولیت نیست، ولی مستی که هست که بله. یه مطلبی داره مولوی درباره قضا و قدر، یک کلمه قشنگ داره راجع به اثر وضعی، بد نیست برای تفنن و از شد استراحت دو دقیقه‌ای، میگوید که بعضی ها میگن که پیغمبر فرموده جف القلم به ماه و کائن، قلم هر چی که خواهد شد، قلم لوح و محفوظ نوشته و خشکیده، تمام بکار. ایشون میگوید که ها کذا تعویل قد جف القلم بحر تحریز است بر فعل اهم، چون قلم بنویش که هر کار را، چون قلم بنویش که هر کار را لایق اون هست تأثیر و جزا، کج روی جفت بر قلم کج آیدت، راست رو جفت بر قلم بفز آیدت، خود باده مست شد جفت بر قلم، کد دزدی دست شد جفت القلم، ظلم آری مدبری جفت القلم، عدل آری مقبلی جفت القلم. بله جفت القلم معنا داره، نمشی از هر چیزی از هر وضعی خودش رو خواهد داشت، مگر اون مسئله حد تو اینها که در کلام بحث می شود. این احکام وضعیه. 19 چه قاعده عجیبی است. شما وقت می فرمایید که با این فقه میشه چیکار کرد، میشه شوخی کرد، الزام هر ملتی به اون چی که خود را ملزم می داند، الزمو هم به ما الزمو بهی انفسهم، الزام کنید هر قوم و ملتی را به اون احکام، به اون قواعد، به اون عقاید خودمون را ملزم دیدن، ملزم دانستن، لذا اولاد مسیحیت ما اونها را چه میدانیم؟ ولد الحلال میدونیم، اولاد فرزندان مشروع میدونیم، یهود اولاد یهود برایشون ما مشروع میدونیم، اونها برایشون قاعده دارن، رو اون قاعده نکاح دارن، ازدواج دارن، طلاق دارن. و سایر ادیان الزموهم بما الزمو به انفسهم،